سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد. بله آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما الحجه روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا. در شب‌های گذشته بعد از اینکه مقدمه‌ای رو خدمت عزیزان عرضه داشتم در مورد چرایی اهمیت بررسی فلسفه قیام ابا عبدالله سلام الله علیه، سه تا نظریه رو با هم مرور کردیم و نقد کردیم. اولین نظریه، نظریه دنیاگرایی حضرت بود و اینکه حضرت مثل هر انسانی که در معرض وساوس شیطان دنبال دنیا بودن علیاذ بالله، که اینو نقد کردیم. نظریه دوم این بود که ابا عبدالله محل عشقبازی خودش رو کربلا قرار داد و به چیز دیگه هم کار نداشت. به نظریه به ظاهر عرفانی که اینو گفتیم و نقد کردیم. و دیشب رسیدیم به نظریه شهادت فدیه ای که ظاهر شاید فریبنده ای داشت اما فی الواقع بسیار چیز خطرناکی است که ما گمان کنیم که ابا عبدالله خون مطهر خودش رو داد تا گناهان ما رو پیشاپیش کفارش رو بپردازه و مجوزی برای عصیان ما فراهم بکنه. امشب میریم سراغ نظریه چهارم. تا فردا شب انشالله اگر زنده بودیم شب پنجم، پنج تا نظریه که مختصرتره میگیم. شب هفتم تا نهم به دو تا نظریه که بیشتر طرفدار داره میپردازیم و اونها رو نقد میکنیم و شب دهم و شب آخر اگر که عمری باقی بود نظریه درست رو و اون چیزی که به نظر میرسه دقیق تره و علمای ما و بزرگان ما گفتن انشالله اون رو با هم مرور خواهیم کرد. چهارمین نظریه که امشب انشالله بهش میپردازیم نظریه شهادت دفاعیه. به چه معنا؟ در تبیین این نظریه باید اینجور عرض بکنم خدمت سروران خودم که میگن ابا عبدالله اصلا دنبال قیام نبود، دنبال درگیری نبود. امام حسین علیه السلام میخواست بیعت نکنه و به این که گفتن بیعت کن اعتراض داشت. همین، اونها ابا عبدالله رو به شهادت رسوندن، قیامی در کار نبود، حضرت مدافع بود. پس لب به نظریه این میشه که امام حسین علیه السلام از زمانی که، یعنی از روز 27 رجب سال 60 که احضار شد برای بیعت، یه اعتراضی رو آغاز کرد که آقا من بیعت نمی کنم. همین، اصلا بیش از این حرفی نبود. ولی اونها ابا عبدالله رو به خاطر این اعتراض به شهادت رسوندن، لذا اون مدافع بود نه مهاجم. حضرت هیچ قیام و تهاجمی نداشته. یکی دوتا نظر در مورد این نظریه رو بخونم. عرض کردم شبای قبل که چرا به اسم افراد اشاره نمی کنم، ما بخیر با آدم ها کار نداریم، نظراتشون رو میخواییم بدونیم. یکی از این اعزه میفرماید که اساساً بیرون آمدن امام حسین علیه السلام از مدینه به مکه معظمه و از مکه به طرف عراق برای حفظ جان بوده، نه خروج و نه قیام و نه جنگ با دشمن و نه تشکیل حکومت. ابا عبدالله دنبال هیچی نبود، فقط میخواست بگه من بیعت نمی کنم. همین، این حرکت هم در مسیر اون اعتراض بود. جای دیگری هم این بزرگوار هم بزرگوار دیگری نقل به این مضمون میگن که، یه بزرگوار دیگری اینو میگن، نفر اولم شبیه همینو گفته، آنچه مرا بر نگارش این مختصر واداش، میگه چرا من کتاب نوشتم در مورد قیام ابا عبدالله، نکته ایست که در نوشته بعضی از نویسندگان دیده میشود که هرچند به ظاهر از جنبه حماسی خوشایند و نشاط آور است، ولی موجب پیدایش اشکالاتی متعدد شده است. و آن نکته این که سید الشهدا را بزرگترین قهرمان مبارز با حکومتی جبار و ستمگر همچون یزید و واژگون کننده کاخهای ظلم و استبداد به جهانیان معرفی میکنند. میگه من این کتاب نوشتم چون دیدم همچی چیزی میگن و این واقعه را قیامی خونین و مسلحانه علیه ظلم و به منظور واژگون ساختن کاخ ستم میدانن. میگه من کتاب نوشتم تا بگم این چیزایی که میگن حرفای درستی نیست، اصلا این شکلی نبوده. قهرمان مبارزه با نمیدونم استبداد و ظلم و این بحث ابو عبدالله اصلا این چیزا نبود. نویسنده دیگری میگه ستمگران و زورمداران روزگارش اگر او را به حال خود وا میگذاشتند، او هرگز از آن دو شهر معنوی و عبادی مکه و مدینه بیرون نمیرفت و کار دیگری را بر عبادت خدا ترجیح نمیداد. امام حسین علیه السلام کارش انقلاب نبود. ما دلمان میخواهد قهرمان بسازیم و داستان را حماسی کنیم و همین ذهنیت ناخواسته تحریفاتی را به بار می آورد. کار امام حسین علیه السلام انقلاب نبود، قیام هم نبود، کار او اعتراض بود. بزرگترین هدفی که در سخنانش، در حرکتش از مدینه به مکه و از مکه به کوفه پیدا بود این بود که نمیخواهد بیعت کند، اسلام اموی را نمیخواهد تایید کند، ولی باز هم این هدف غایی نیست. هدف این بود که امام حسین علیه السلام میخواست از مظلومیت خدا بکاهد. حالا یه نسخه اومده مظلومیت کذاب، کاری به اون نداره. این لب به این نظریه از 3-4 نویسنده، حالا بزرگوارانی بودن زحماتی کشتن، ولی نظرشون اینه که امام حسین علیه السلام برای این که بیعت نکنه از مدینه خارج شد، به همین دلیل از مکه خارج شد، رفت، نه قصد درگیری داشت، نه میخواست قیام بکنه، نه با هیچ کی، بعد فقط میگه من بیعت نمیکنم. خب این نظریه که معروف شده به شهادت دفاعی به 8 دلیل غلطه و اینکه کلمه غلط رو به کار میبرم از این بابه که گاهی اوقات ما یه تفسیر و تحلیلی از یه واقعه میکنیم که انه اون نمیفهمیم داریم چه فاجعه ای به بار میاریم، قربتاً الالله این کار رو میکنیم. یعنی گاهی اوقات انسان اثر خیرخواهی یه کار اشتباهی میکنه، اون کار اشتباه همجوری توالی داره. این مثل جایی که یه فردی در یه امر دینی بدونی که اشراف داشته باشه اظهار نظر میکنه. شما فرض بفرمایید که از من میپرسید که آقا ما خمس نمیدیم، دور از جون شماها، ولی جاش نذری میدیم تو محرم. من میگم آقا خداوند انشالله میپذیره. یعنی چی خداوند انشالله میپذیره؟ خمس یه حکمی است با مصرف خاص، نذر و انفاق و اینا هم جای خودشه. شما اگه 10 میلیارد تومان نذری بدی 50,000 تومان خمس گردنت باشه، این جای اونا نمیگیره. من بلد نیستم اینو به شما میگم، شما همینو میگیرید، بعد فردا قیامت خدای نکرده و دور از اون گرفتار میشید. یه کسی شاید اثر خیرخواهی با مطالعات تاریخی که داشته یه چیزی میگه، این آثار داره. اگه شما بگید ابا عبدالله دنبال قیام نبود و صرفا میخواست اعتراض بکنه، وقت نکاتی رو عرض میکنم که این نکات امامت او رو به نوعی زیر سوال میبره. ابا عبدالله کی بود؟ توی یکی از این نوشتار دیدید میگه حضرت دنبال عبادت بود، یعنی اگه مجبورش نمیکردن تو مکه و مدینه میمود عبادت میکرد. من یه پرانتزی باز بکنم، فردی در مشهد مدفونه به نام خواجه ربیع. بنده هر وقت میرم اونجا میرم سر مزار مرحوم آقای کافی برای ایشون فاتحه میخونم و هیچ وقت برای این خواجه ربیع فاتحه نخوندم و نخواهم خوند. خواجه ربیع میدونید کی بوده؟ یه فردی است به نام ربیع ابن هیثم یا خیثم، حالا هر دوتا اومده. این یکی از زهاد تاریخه، به شدت زاهد بوده، در کنار امیرالمؤمنین سلام الله علیه بود. در جنگی به حضرت گفت آقا انا شککنا فی القتال، او و عده‌ای، ما تو این جنگ شک کردیم. امیرالمؤمنین چند تا جنگ داشته؟ 3، اول جمل، دوم صفین و سوم نهروان. هر 3 جنگ با کیاست؟ با مسلمونا. امیرالمؤمنین با مشرکین جنگ نکرده، پیامبر تمام جنگاش با مشرکینه، هیچ جنگی با مسلمین نداره. چرا؟ این خودش حکایتی، حالا شاید یک وقتی و یه مناسبتی باشه که عرض بکنم چرا امیرالمؤمنین یه پیغمبر با تنزیل جنگی، من با تعویل می جنگم. یکی از مزبیانت ها امیرالمؤمنین همینه. با ما شک کرد، بالاخره این طرف با آدم حسابی، مؤمنین اون طرف آدم، یعنی هر دو طرف به یه قبله، به یه پیغمبر، به یه خدا، به یه کتاب ایمان دارن. ما شک کردیم. درخواستش چی بود؟ گفت ما رو بفرست سرحدات، یعنی بریم تو مرز با کی بجنگیم؟ با کفار. یعنی من خیالم راحت باشه اینی که دارم باش میجنگم این قطعا کافره، من با مسلمون میجنگم همچی دلم صاف نی. این دربردارنده توهین خیلی خب یعنی امیرالمومنین که داره با مسلمون ها میجنگه، یه حضرت اینو فرستاد. این بعد از مدتی هم دیگه گوشه‌گیر شد و علت دوام ذکر میگفت، علت دوام تا کربلا. وقتی ابا عبدالله سلام علیه به شهادت رسیدن، اطلاع دادن به این آقای ربیع ابن حیثم یا خیثم یا هرچی که حسین ابن علی به شهادت رسید. این مشغول ذکر بود، گفتش که حالا نقل به این مزید امت کار رو خوبی نکردن. بعد ادامه ذکر رو گفت، بعدن گفت ای کاش به جای اون یک جمله چند تا سبحان الله گفته بودن. اسلام ناب آمریکایی، اسلام ناب بی خطر، یه اسلامی که آقا اصلا ببین ما برای تو مسجد میسازیم، یه مهر میسازیم، وقتی که داری نمازو میخونی حتی به تذکر بده که باد رو خوب نگفتی. خوبه؟ برای تو چه کار داری که تو یمن آدم میکشن؟ به تو چه؟ چه کار داری که تو فلسطین چه خبره؟ یه اسلام بی خاصیت، یه اسلام بدون حساسیت داشته باش. هیچی که امیرالمومنین حالا از پای یک زن یهودی در سرحدات بصره نرتاد حمله کرده، یه خلخالی باز کرده. عبارت حضرت توسه فقط اون نمیگه وارد شده و این زنها جز گریه هیچ کاری نتونستن بکنن. آی مؤمنین اگر کسی شنید و مرد او رو ملامت نکنید. یه اسلام این شکلی بعد ما تقدیس میکنیم. این حرف تالی داره، یعنی شما یه چیزی داری میگی بعد رو این چیزی که تو الان ساختی میسازن میرن بالا. ابو عبدالله دوباره میگه در مکه و مدینه عبادت کنه؟ من عرض میکنم تاریخ صریحا نقطه مقابل اینو گفته. هشت دلیل رو عرض بکنم. یک، ابو عبدالله وقتی اومدن مکه، خب از قبل معاویه در مکه حاکم گذاشته بود دیگه، مکه مدینه همه حکام از طرف معاویه بودن. اون موقع حاکمی که در اونجا بود فردی است به نام عمرو بن سعید. معاویه آدم باهوشی بود. حاکمی که در مدینه و مکه گذاشته بود هم آدمای ظاهر و صلاحی بودن، هم حرمت صحابه پیغمبر رو سعی می‌کردن رعایت بکنن. یعنی باهوش بودن. اینجا شام نیست که، تو شام برای کلا گذاشتن سر مردم معاویه به اندازه کافی کار کرده بود. یه وقتی یه کسی از کوفه اومد، از عراق اومد به سمت شام، این یه ناقه‌ای همراهش بود. وارد دمشق که شد، همین دمشقی که ما الان میگیم، یکی از این شامیا گفتش که این جمل مال منه. بعدش این نگاهی بهش کرد، گفت برادر این ناقه است، بالاخره شطور هم مذکر مؤنثه. او گفت نه این جمل مال منه. گفت شما حالت خوبه؟ میگم این ناقه است جملی. گفت نه. یه سری شامی رو سر صدا کرد، اومدن گفتن بله مال اینه بده. گفت شما حالتون خوبه؟ نمیفهمین مذکر مؤنث رو. بردن به دربار معاویه کشون کشون. رفتن اونجا، معاویه گفتش که خب آقای شامی تو که میگی بر منه شاهد داری؟ نه دوتا، کلی آدم همراهش بودن، ما شهادت میدیم که این مال اینه. حتی جای دیدم که اینو تو جنگ صفین از این گرفته، مال این بوده. شهادت دادن و هرچی این گفت آقا این ناقه و جمل اینا مذکر مؤنث دارن، این چی داره میگه؟ حکم کرد معاویه که شطور مال اینه، بدیم بره. رفت این نگاهی کرد اینجا کجاست، را افتاد بره. اونا که رفتن معاویه گفتش که بیا. گفت بفرمایید. گفتش که ناقه چقدر میارزید؟ گفت قربان فرمودی جمل دیگه دادید رفت و اینا. گفت اونو ول کن بهت میگم ناقه چقدر میارزید. مثلا گفت 100 سکه. گفت این 200 سکه. گفت میگم 100. گفت بگیر 100 سکه برای ناقد، 100 سکه میری عراق، میری به شهر علی بن ابی طالب. میگه معاویه گفت 100 هزار تا آدم تو شام درست کردم، فرق ناقه و جمل رو نمیفهمن. آماده باش با کی میخوای بجنگی. خب روز چهارشنبه نماز معاویه، نماز جمعه تمام شد، تقبل الله تقبل الله. نظرت میخواه این روز چهارشنبه است، نماز جمعه رو در روز هیچ امیر المؤمنین معاویه خونده دیگه تمام. صد تا حکایت میتونم عرض کنم. اما تو مکه و مدینه حکامی میذاش ظاهر و سلا با صحابه خوب باشن، تعامل بکنن. اینا حواسشون به همه جا بود. حدشو ببینید، ابا عبدالله از مکه خارج شد، عمر ابن سعید یه اماننامهی برای ابا عبدالله نوشت، حاکم مکه از طرف معاویه که الان از طرف یزید همچنان ابقا شده. بعد عبدالله زهر اینا رو کنار زد و خودش حاکم شد. برادرش رو با جناب عبدالله ابن جعفر همسر از زینب سلام الله علیها گفت این نامه برید اماننامه رو بدید به حسین بگید برگرده. خب آقایی که میگه ابا عبدالله دنبال اعتراض بوده دنبال قیام نبوده، خب این شرایط مهیا، اماننامه حاکم کوفه شما الان بگید. بعد عبدالله ابن زبیر او رو کنار زد، خب بزنه. عبدالله ابن زبیر میخواد ابا عبدالله رو به شهادت برسونه. کاملا شرایط برای حضور ابا عبدالله در مکه بدون حاشیه فراهم شد. این دلیل اول تاریخی که اون حرف کاملا غلطه. اگر ابا عبدالله دنبال موندن در مکه بود، نه تنها شرایط مهیا بود، بلکه حاکم اموی مکه برای حضرت اماننامه نوشت، داد دست برادرش و عبدالله ابن جعفر که ببرید بدید ابا عبدالله بگید برگرده و در مکه در امن و امان زندگی کنه. این اول. نکته دوم، وقتی که ابا عبدالله از مکه میخوان حرکت بکنن به سمت کوفه، میدونید دیگه یه عده هستن که ولایت بر امام دارن، مثل همین دوره ما که یه عده ولایت بر فقیه داریم. یعنی بنده میگم تا وقتی ولی فقیه مطابق مندیات من صحبت بکنه، خونی که در رگ ما سدیه به رهبر ماست، اما کافی ایشون یه چیزی بگه من نپسندم، هزار جور براش مطلب درست میکنم. موقعی که واکسن زده بودن ایشون یه جایی بودیم، یه بنده خدایی به من گفتش که شما واکسن زدی؟ گفتم بله. چرا زدی؟ قانون کشوره و مثلا همه با تبعیت بکنن از رهبری. گفت نه، رهبری تقیه کردن. بهش گفتم معنی تقیه میدونی چیه؟ یعنی یه قدرتی هست که شما از نگرانی بابت اون قدرت و خطر اون موضع خودتو مخفی میکنی. میشه بفرمایید اون خطری که رهبری تو ایران ازش میترسه و به خاطر اون باید مواضع خودشو مخفی بکنه کدوم خطره؟ بعد گفتش که حالا یه نقلی هم هست که آب مقطر بوده. بعد وقتی میخواد خوش از تک و تا نندازه به هر مطلبی متوسل میشه. یه دن ولایت بر امام داشتن، یه قیافه این میگرفتن و بله به صلاح نیست و شما اگر ممکنه. یکی از این آقایون عبدالله ابن عباسه، عبدالله ابن عباس، ابن عباس معروفه که قاری قرآن و مفسر و ما یه عبیدالله ابن عباس داریم، داداش دیگر این که فرمانده سپاه امام مجتبی بود که پیوست به معاویه. این عبدالله برادر بزرگتره، خیلی هم خدمات کرده واقعا، اما خب دیگه حالا یه دستی هم به محاسن میکشه. برگشت به ابا عبدالله گفت آقا نرو سمت کوفه، شما الان شما باید به امام زمان خودت بگی چیکار کن چیکار نکن، شما برید یمن، اونجا محبین و شیعیانی دارید، در مناطق صعب العبوری هم هستن، یعنی شما اگه به اونها برسید در جایی هستید که هم اونها از شما حمایت میکنن محافظت میکنن، میتونید به عبادتتون بپردازید، از اون طرف دست یزید و عیادیش هم اونجا به شما نمیرسه، اصلا کاری به اونجا ندارن چون مناطق دور و صعبیه، شما برید اونجا با خانواده مشغول عبادت بشید. خب اگر حضرت دنبال این بود، فرض کنیم مدینه و مکه ناامن، این پیشنهاد عملیاتی جناب ابن عباس به ابا عبدالله سلام، حضرت چرا نپذیرفت؟ میرفت اونجا، نیاز به قیام نبود، نیاز به بیعت هم نبود، زندگیشون میکرد سالهای سال عبادت و بندگی و تهجد و اینا. اینم نکته دوم. مطلب سوم، میگید ابا عبدالله قصد قیام و اینها نداشت، خیلی خوب، پس این که در مکه میفرماید که من کان بادلن فینا محجته فلیرحل معنا، یعنی چی؟ هر کس که میخواد در راه ما بذل جان بکنه بسم الله با ما حرکت بکنه، یعنی چی؟ این که حضرت مسلم ابن کوفه، قیس ابن مسهر، اینا رو فرستاد به عنوان پیک. یعنی چی؟ میدونید که یکی از کارهای مسلم ابن عقیل در حالا تو سریال مختارنامه انقدری که خاطرم هست نمیدونم، شاید من دقت نکردم، به این موضوع اشاره نشد که خدا البته خیر بده واقعا به آقای میرباقری و همه بازیگرای اون سریال، واقعا زحمت خیلی زیادی کشیدن. حالا بعضی از دوستان شاید ورود داشته باشن، ساخت سریال با اون ابعاد خیلی خیلی زحمت داره و واقعا مسئله ابا عبدالله رو مسئله جامعه کردن. یعنی اون ایام من خاطرم هست جایی میرفتیم انقدر در حواشی سریال سوال میپرسیدن، من مجبور شدم دو سه تا مقاله خاص رو بخونم در ارتباط با برخی نکات مربوط به مختار ثقفی و دیگران، چون خیلی سوال میپرسن که شما یه مطلب رو میکنی مسئله جامعه. خدا انشالله از همشون قبول بکنن که زحمت کشتن برام سر و بازیگر رو تهیه کنند و کارگردان و همه. به این نکته نمیدونم اشاره کرد یا نه، جناب مسلم وارد کوفه که شد وقتی بیعت کردن باش احساس که خب اینا همراهن ابا عبدالله میان و شامی ها موضع خواهند گرفت، حضرت شروع کرد به تهیه سلاح. سلاح خریدن با پولهایی که داشت و وجوهاتی که میدادن، حضرت شروع کرد به تهیه سلاح. تهیه سلاح، فرستادن پیک، گرفتن بیعت، گفتن سخنانی مبنی بر اینکه آقا با ما همراهی بکنید، جانتون رو بذل بکنید، اینا دلالت بر این میکنه که یک کسی نمیخواد قیام بکنه و میخواد بشینه به عبادت و بندگی خودش مشغول باشه. چهارمین نکته مقام امامت و وظیفه امامه. پیامبر عبارتی که در موردش داریم اینه که طبیبان دوارون به طبه. پیغمبر یه طبیب دوار، یعنی باید راه بیفته، دور بزنه، به مردم کمک بکنه، راهنمایی بکنه. ولی امام، مثل الامامه کل کعبه از تعطا ولا تعطی. امام مثل کعبه است، باید برن سراغش، نه که او بیاد سراغ شما. خیلی خوب، این مقام محفوظ. اما اینکه مسئله امام مسئله کعبه است، یعنی امام همجوری میشینه دیگه، حالا ببینه در جامعه چه اتفاقی میفته. آره، وظیفه هدایت و رسیدگی و پس یک این سوال مطرح میشه که امیرالمؤمنین سلام الله علیه تو 25 سال چه کرد؟ تو 25 سالی که حق او غصب شد، حضرت جاهای مختلف تو نهج البلاغه هم اشاره میکنن، حتی در جریان کمک به خلیفه سوم حضرت میگن من انقدر از او دفاع کردم که میترسم گناه کرده باشم. خونه او محاصره شد، حضرت حسنین رو فرستادن که برید هم آب و اینها، و چون آب و بسته بودن، آب ببرید برای اونها، مراقبت بکنید به خانواده او ظلمی نشه. در اون 25 سال امیرالمومنین چی کار کرد؟ بعضی میگن خانه نشینی، این کلمه دقیقی نیستان. به جهت اقتصادی امیرالمومنین چقدر قنات و چقدر چاه و چقدر نخلستان تو همین ایام ایجاد کرد و انقدر برای چقدرشو وقف کرد، چقدرم گذاشت. یکیش همین موردی که ابا عبدالله وقتی میخواستن حرکت بکنن، خب هزینه داره دیگه حرکت و سفر و سپاه، دو قطعه از زمینهای امیرالمومنین رو فروختن. یعنی حضرت کلی برای بعد و برای فرزندانش امکانات گذاشت، چون کار امامت و کار فرهنگی نیاز به پشتوان اقتصادی داره. حضرت خونه نشین ننشسته بود همش بگه حق ما رو غصب کردن، چی بگم، الله اکبر، خدای اونا لعنت کن، یه تصویر مثلا منزوی، اصلا اینطور نه. این به جهت اقتصادی. به جهت سیاسی چی؟ در کتب برادران اهل سنت 40 تا 70 مرتبه این عبارت از قول خلیفه دوم نقل شده که لولا علیان لهلک عمر، اگر علی نبود حتما عمر هلاک میشد. فرا 70 بار این جمله رو گفته. چرا؟ چون امیرالمومنین اینجور نبود که بگه خب آقا حق ما که قصد شده بذارن با سر بخورن زمین. مطلقا یه وقتی یه خانمی رو داشتن میبردن که سنگسار کنن به خاطر مثلا فحشا، امیرالمومنین رسیدن و گفتن کجا این بهت گفتیم داریم میبریم که مثلا حکمش اجرا بشه. حضرت فرمودن که برگردونید او رو. او رو برگردوندن به خلیفه، گفتن که شما حکم کردی که این زن سنگسار بشه؟ او گفت بله. فهمودن خب فرض کنیم خودش فحشا کرده، اون جنینی که در رحم داره چه گناهی کرده؟ او گفت من نمیدونستم که بار داره. بعد حضرت فهمودن در حالی که همین حالت عصبانی رو داشتی از او اعتراف گرفتی و اقرار گرفتی؟ گفت بله. حضرت رو به زن کردن گفتن شما فحشا کردی؟ گفت نه. خب بچه رو اقرار کردی؟ گفت ترسیدم از برخورد اینها. حضرت فرمودن او رو آزاد کنید بره. را افتاد بره، خلیفه گفت لولا علیون لهلک، اگر علی نبود من هلاک شده بودم. امیرالمؤمنین نمیگه آقا ولش کن بذار بخورن زمین. من یه پرانتزی باز بکنم عزیزان، لجبازی هم قاعده داره. خب گاهی اوقات ما برای لجبازی همه چی رو میذاریم زیر پا. بنده و آقا برادری توی خونه اختلاف پیدا کردیم، من میخوام مثلا یه لطمه بهشون بزنم، در چه حدی؟ به همسایه میگم آقا برادرم چه ساعتی میاد خونه بیرون با ماشین بزنیم بهش. آقا هر چیزی یه حد. شما نگاه کنید تو مسائل سیاسی کشور ما، ما گروه الفیم اینا گروه ب، هر چی گروه ب بگیم ما میگیم بده، ولو هر چیزی که داره میزنه عین قرآن باشه بده، اونا هم متقابلا همینه. این وسط گوشت قربونی کیه و چیه؟ منافع ملی کشور. نمیفهمیم آقا دعوای سیاسی به جای خود، منافع ملی رو از بین نبریم. اگر این گروه دارن یک کاری انجام میدن و برای کشور لازمه، همه باسیم پشتشون. نه نه، ما به اینا راهی ندادیم، الان منتظریم اینا بخورن زمین. این خیانت به جمهوری اسلامی نیست؟ تو همه این مسائل عرض میکنم، تو دستگی و دعوا ما ذاتاً با اینا مشکل داریم، هر چی اینا بگن غلطه. امیرالمومنین اینجوری برخورد نمیکرد، وظیفه امامت خودشو در زمانی و در قبال افرادی انجام میداد که حق به او را غصب کرده بودند. در نهج البلاغه حضرت میگه خلیفه سوم به من میگه تقصیر توی که علی من شورش میکنن، برو ینبو اطراف مدینه، برو اونجا. من میرم اونجا، دوباره پیغام میده بیا بیا شلوغ شده، پادر میونی کن. حضرت میگه من واقعا چیکار کنم؟ ولی میگه نه آقا، یه بار یا بگو ببینه. وقتی پای هدایت مردم و اصل دین در خطر، امیرالمومنین میگه صبر تو و فل عین قضا و فل حلقه شجا، من صبر کردم در حالی که خار در چشمم بود، استخوان در گلوم. لجبازی نکردم، لجبازی حد داره، قاعده داره. نه دیگه، من با شما لجم. خب الان به خاطر این لج داری خودتو از بین میبری، منافع را مهم نیست، مهم اینه که شما آسیب ببینی. چه قاعده ای؟ امام معصوم میتونه بگه آقا یزید سر کاره، من به هدایت من با یزید بیعت کردین. آره هدایتتون نمیکنم، قیامت که داریم این جهنم به همتون بخندم. آقا ادبیاتی. نکته پنجم این که وقتی که نامه های کوفیان اومد، یک عده به حضرت گفتن آره اینا اهل وفاداری نیستن و توجه نکن و چرا میخوای بری. عبارت حضرت اینی که هاذهی کتبهم و رسلهم، اینا کتاب هاشون و فرستادای ایناست که من، و قد وجب علی المسیر لقتال اعداء الله، بر من واجب شده مسیر درگیری با دشمنان خدا رو طی بکنم. دیگه با این همه نامه و فرستاده و بیعت و اینا، ام بر من واجب شده، من نمیتونم از زیر این بار مسئولیت شونه خالی بکنم، اومده و من باید حرکت بکنم. این عبارتی است که حضرت در مورد دعوت مردم کوفه میگن. حالا بعد میرسم به تصریحات حضرت. مردم کوفه فکر میکنم از ماه مبارکه اگه اشتباه نکنم، در ماه یعنی حضرت 28 رجب سال 60 را میفتن از مکه به از مدینه به مکه، سوم شعبان سال 60 میرسن، بعد از شعبان ماه رمضان، در ماه رمضان نامه کوفیان میرسه، حضرت مسلمو در همون ماه مبارک رمضان میفرستن، او شوال میرسه به کوفه و بعد به حضرت پیغام میده که آقا این شکلیه. حضرت در 8 ذی‌الحجه حرکت میکنن که برن به سمت کوفه و حالا تو راه خبر خیانت کوفیان میرسه. ابا عبدالله با توجیه نامه های مردم کوفه حرکت خودشو داره تبیین میکنه. بعد شما میگید ابا عبدالله فقط دنبال این بود که خب پس اگه اینجور نامه هایی من حضرت باید بگو ببخشید، من دنبال قیام و درد سر و اینا نیستم، من میخوام بیعت نکنم، همین مکه هم هستیم کنار خانه خدا عبادت میکنیم تا ببینیم خیر خدا در چیه. حضرت میگه وقد وجب علی المسیر لقتال اعداء الله، واجب شده بر من طی این مسیری که به جنگ با دشمنان خدا خواهد انجامید. نکته ششم این که حضرت اگر ازش بیعت نمیخواستن، معنای این حرفی میشه کاری به یزید نداشت، مولا حاکم یزیدی که باشه. جریان فتنه بنی امیه در رؤیای صادقی به پیامبر عزیزمون هم منتقل شده بود. پیامبر عزیز و مهربان ما یک شبی در عالم رؤیا دیدن که مردم نشستن، جسارتاً میمونها دارن از منبر میرن بالا و مردمی که در مقابل نشستن دارن به قهقرا میرن. و ما جعلنا الرؤیا التي اريناك الا فتنه للناس و شجره الملعونه في القران. این شجره ملعونه کی بود؟ میگن بنی امیه. پیامبر عزیزمون فرمودن اگر روزی معاویه بر منبر من رفت، شکم او رو بدرید. تو خطبه های ابا عبدالله در کربلا این جمله اومده و مردم کارو نکردن. او رفت و بعد از او یزید اومد سر کار. ابا عبدالله نسبت به یزید موضع شیه. سال 55 یا 56 معاویه میاد مدینه که برای یزید بیعت بگیره. میدونید که او خودش قبل از اینکه از دنیا بره تقریبا سال 56 دیگه یه جور جشن ولایت اهلی یزید رو برگزار میکنه، چون یا مخالفین رو کشته یا تهدید کرده یا تطمیع کرده و اونایی که لازم بوده و ازشون بیعت بگیره گرفته. میاد مدینه یه صحبتی میکنه معاویه، میگه که بله من برای بعد از خودم که نگران بودم برای جامعه اسلامی و سلامت جامعه و وحدت مسلمین، یک شاعر خوش تینت بادیه نشین اهل بذر و بخشش. راست میگه، واقعا همینجور. یزید هم خیلی قیافه قشنگی داشت، هم بادیه نشین بود، هم شاعر بود، هم خیلی اهل بذر و بخشش بود. آره این بود، اما چیزای دیگه هم بود. بله اینجوری در نظر گرفتم. ابن عباس خواست اعتراض کنه، ابا عبدالله اشاره کردن که صبر کن، حرفاشو زد. حضرت فرمودن معاویه طوری در مورد یزید صحبت میکنی که انهو غیر از تو کسی او رو نمیشناسه. به قول امروزی انگار غایب مفقود الاثره. میگه یزید چنین بود. چرا نمیگه یزید زنباره است؟ چرا نمیگه یزید چرابخاره؟ چرا نمیگه یزید حیوان بازه؟ چرا اینا؟ معاویه گفتش که حسین اینجوری که صحبت میکنی انگار منظور بعد حضرت در ادامه فرمودن والله کسی هست که ابن امن و نفسن از او بالاتره. به خدا قسم کسی هست که هم پدرش از او پدر او بالاتره، هم مادرش از مادر او، هم خودش از او. معاویه گفت حسین به گمانم خودت رو داری میگی. این که میگی بابات از بابای او بالاتره اینجور نیست. بابای تو و بابای او در صفین با هم درگیر شدن، خدا به نفع بابای او حکم کرد، جریان حکمیت رو میگه. این که مادرت از مادر او بالاتره، خب این درسته، بالاخره مادر تو قرشی بوده، مادر او قرشی نبود. نمیگه مادر تو صدیقه طاهره سیده تو نسائلا، میگه مادر تو قرشی بوده، از قرش بوده، مادر او از قرش نبوده. یعنی ملاک چیه؟ اما اینکه خودت از او بالاتری معلوم نیست. مثلا یزید هیچ وقت غیبت تو رو نمی کنه، اما الان تو غیبت یزید رو کردی. شما الان ممکنه مثلا بگید حرف مضحکیه، غیبت چی کار علنی میکرده و فلان اینا. عزیزان اگه یه حرفی مشتری نداشته باشه، یه کیسی مثل معاویه اون حرف رو نمیگه. مطمئن باشید مردم که نشسته بودن به معاویه نیا کردن، بعد به ابا عبدالله نیا کردن، بعد معاویه اینجوری کردن، بعدم نمیگه خب حالا غیبت شد دیگه. نمیپذیرید؟ بیاید 1341 قم. این دیگه مال 1380-90 سال قبل نیست دیگه، مال 60 سال قبله. حضرت امام رحمت الله علیه نهضت که شروع کردن در قم سخنرانی کردن علیه شاه. عده‌ای به امام گفتن این صحبته که علیه شاه کردی غیبت نبود؟ غیبت و غیبت حرامه. معاویه داره این شکلی برای یزید بیعت میگیره و ابا عبدالله به شدت در مقابل او ایستاده. وقتی که حضرت رو دعوت میکنن که بیا دارالاماره بیعت کن، اونجا حضرت میگه یزید رجلون شارب الخم معلن الفسق یا معلن بالفسق. اصلا مگه میشه من با او بیعت بکنم؟ مثلی لا یبایع مثل مثل من با مثل او بیعت نمیکنه. و علی الاسلام سلام از قد بلیت الامه براء مثل یزید. فاتح اسلام رو باید خوند اگر اسلام دوچار بشه به حاکم مثل یزید. این حرف یعنی اگه یزید به ابا عبدالله نمیگفت بیعت بده، حضرت با او کاری میشه؟ این مقدار ایراد ابا عبدالله به تمام وجود یزید. فقط این بود که ببین همه اینا درسته، یزید این کاره است، اسلام و داغون بکنه، ولی از من بیعت نخواد، من کاری باش ندارم، میرم گوشی میشینم عبادت میکنم. نکته هفتم، علم امام به شهادت خودشون، که انشالله شب آخر به این میرسیم. و این شبهه که ابا عبدالله اگه علم داره در کربلا به شهادت میرسه، این رفتن اونجا خودکشی نیست؟ امیرالمومنین اگه میدونسته که ابن ملجم میخواد او رو بکشه و رفت مسجد، این خودکشی نیست؟ مگه قرآن نگفته که بلا تلقو به ایدیکم الا تهلکه، با دست خودتون رو به هلاکت نندازید؟ چرا اینا رفتن؟ اگر عمری باقی بود انشالله شب دهم به این نکته خواهیم پرداخت. ابا عبدالله علم به شهادت خودش داره، در حالی که علم به شهادت داره، این که بگه من فقط میخوام بیعت نکنم، این دوتا چجور با هم جور در میاد؟ و حضرت گفتن که نرو. حضرت فرمودن که جدم رسول خدا رو در رؤیا دیدم، گفتش که حضرت فرمودن که حسین جان برو، و شاء الله ان یراک که قتیلا، خدا میخواد تو رو شهید ببینه. گفتن خب چرا زن و بچه رو داریم بریم؟ خب و شاء الله ان یراهن سبایا، خدا میخواد اونا رو هم اسیر ببینه. ابا عبدالله با علم به این اگه بگه من فقط اعتراضم اینه که بیعت نمیخوام بکنم، میگیم مگه نمیگی قطعا شهید خواهی شد؟ در حالی که قطعا میدونی که شهید خواهی شد، این که بگی هیچ کاری نمیکنم و فقط دفاع میکنم، این برای هر آدمی با اندک تحلیل قابل قبول نیست. چون اگه ما بدونیم میخوان ما رو بکشن، سعی میکنیم مرگمون رو رنگین کنیم، پر هزینه بکنیم، پر آثار و پر نتیجه بکنیم. آقا قطعا میخواد من رو بکشه، پس یه جوری کشته بشم که هدف او برآورده نشه و هدف من برآورده بشه. حضرت با علم به این نشست گفتش من میخوام کشته بشم ولی قیام نمیکنم. خب بی خودی میکشن، تموم میشه. و این خاطر بود وقتی حضرت خواست بره در مدینه و صحبت بکنه با حاکم مدینه، به جوانان بنی هاشم گفت میایید با شمشیر آماده، من صدامو بلند کردم میریزید داخل، چون اینا نباید اونجا بی سر صدا منو بکشن. خب اینا با هم جور در نمیاد. و نقطه هشتم، تصریحات ابا عبدالله. ما تو هر کدوم از این نظریات به این اشاره میکنیم که وقتی میخوایم موضع یه فرد رو بفهمیم، این که تحلیل بکنیم، آقا تحلیل وقتی معنا داره که تصریح نباشه. خود ابا عبدالله در مورد قیام و اتفاقات حاشیه‌اش چی نگفته؟ در یکی از منزلگاه ها ابا عبدالله گفتن چرا حرکت کردی و قیام کردی؟ حضرت فرمود ان ایها الناس ان جدی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم دیشب هم عرض کردم، تو شب دهم هم این میگم، صلوات بلند مطابق روایات نفاق رو از دل انسان میبره. برای ابا عبدالله یه صلوات خوب خط بفرمایید.
اللهم صل علی محمد وآل محمد.
حضرت فرمودن که مردم، جدم رسول خدا فرمود من رعا سلطانن جائرا، هر کسی حاکم ظالم رو ببینه مستحلن لحرم الله، حرام خدا رو شکا کرده حلال کرده، ناکتن لعهد الله عهد الهی رو شکسته، مخالفن لسنت رسول الله برخلاف سنت پیامبر عمل میکنه، یعمل فی عباد الله بالاثم والعدوان، با بندگان خدا با گناه و تجاوز و تعدی حق اونا رو میزنه ضایع میکنه. اگر کسی همه اینا رو ببینه، من رعا سلطانی که همه این کارا رو میکنه، فلم یغیر علیه به فعل ولا قول، همه رو ببینه نه حرفی بزنه نه کاری بکنه، اصلا که انه دیدی ندیدی، اگر اینجور باشه کان حقا علی الله ان یدخله مدخله، حق اینه که خدا هر جا اون ظالم رو تو جهنم میبره اینم ببره کنار همون. سکوت در مقابل ظلم. کسی که این حرفو میزنه بعد بگه همه این ظلم هست، من کاری ندارم، از من بیعت نخوان، من زندگیمو میکنم. ادامه حدیث اینه که و انا احق من غیر، من نسبت به بقیه برای اینکه تغییر ایجاد بکنم و واکنششون بدم اولا هستم. چرا؟ من نوه پیغمبرم، من در دامن و در آغوش پیغمبر این دین رو دیدم که چطور روش کرده، من محصول نبوت و امامتم. بعد من بگم که خب حالا یه اتفاقیه دیگه، ما همین عبادت خودمون رو بکنیم. تصریحات حضرت مطلقا با این حرفا نمیسازه. حضرت میفرمایند که هی تکرار میکنیم این حدیث و این شبها، میگن الا ترون ان الحق لا یعمل به و ان الباطل لا یتناها عن، نمیبینید به حق عمل نمیشه، نمیبینید از باطل کسی نهی نمیکنه، معروف منکر اصلا به رها شدن. حد شیه لیرغب المؤمن فی لقاء الله محقا، حق اینه که مؤمن با دیدن این شرایط جان خودشو بده. و انی لا ار الموت الا سعادتا ولا الحیات مع الظالمین الا برما، تو این شرایط من مرگ رو جز سعادت و زندگی با این شرایط رو جز خفت و خاری نمیبینم. این حرفا به کسی میاد که میگه از من بیعت نگیرید من کاری به کارتون ندارم. آخه مگه میشه همچی چیزی؟ عرضم رو جمع کنم. این نگاه و این نظریه اثرش چیه؟ اثرش منفعل سازی ابا عبدالله سلام الله علیه. و درس امروزینش اینه، مؤمن شیعه و محب ابا عبدالله منفعل نیست، فعاله. به آنچه که شناخت پیدا میکنه به عنوان وظیفه عمل میکنه. آقا چی میشه تهش؟ مگه تهش رو از ما خواستن؟ مگه ما گفتن نتیجه رو از قبل بگو؟ ما مأموریم آنچه که احساس میکنیم تکلیفمون انجام بدیم. البته همزمان با شناخت تکلیف برای تحقق نتیجه تلاش میکنیم ما. اما اگر نتیجه حاصل نشد، اون وقت ما میگیم مأمور به تکلیفیم. آقا کسی اگر مأمور به یک وظیفه شد، من فهمیدم وظیفه من در این دوره اینه، اون وظیفه رو انجام دادم، آیا نتیجه محقق شده؟ بله، نتیجه همین عمل به تکلیفه. شما همه که تکلیفتو فهمیدی و بهش عمل کردی، یعنی به نتیجه رسیدی. حالا ممکنه عمل به تکلیف یک نتایج دیگری هم داشته باشه، به وجود اومد الحمدلله، به وجود نیومد ما مأمور به اون نیستیم. عزیزان، ابا عبدالله شهید شد، چی شد؟ رو کاغذ، ظاهر، رو زمین. امام صادق علیه السلام میگن ارتد الناس بعد الحسین، همه برگشتن الا سرس غیر سه نفر، ابو خالد کابلی دوتا دیگه. ثم ان الناس لهقوا و کثروا، آروم آروم مردم ملحق شدن. در ظاهر و رو کاغذ اگه نگاه بکنیم، ابا عبدالله شکست خورد، کشته شد، یارانش هم کشته شدن، خانوادش هم رفتن اسارت، ظاهرش اینه دیگه. اما او به تکلیفش عمل کرد، و اگر کسی به تکلیفش عمل کرد و منفعل نبود، خدا از جایی که اون نمیدونه به کار او برکت میده. نمیدونم، شهید مطهر رحمت الله در زمان حیاتش اصلا اینقدر محبوب و شناخته شده نبود که بعد شهادتش بود. وقتی از حسین ارشادشون اومد بیرون، یکی از نزدیکانشون برای من تعریف میکردن که یه مسجدی برایشون سخنرانی گذاشتن. 7 نفر بودن، 4 نفر هم تو آبدارخونه بودن، اومدن اضافه شدن 11 نفر. شهید مطهری با اون عظمت برای 11 نفر حرف میزد، ولی چون برای خدا حرف زد و به تکلیفش عمل کرد، اون حرف شد کتاب، الان رسیده به چاپ 50 و 60 و 100 و 150 و الاخر. شیعه منفعل نیست. آقا وضع خیلی خرابه. وضع چی؟ کلن همه چی. مگه ما مأمور وضعیم؟ من یه قدرتی دارم، یه شناختی دارم، با اون قدرت و شناخت کاری که بلدم انجام میدم. من مثلا معلمم، معلمی تو خوب انجام بده، ای آقا دلتون خوشه، آش با جاش رفته داره معلمی میکنه، من مسئول آشم یا مسئول جاش؟ پیش بود. وقتی که جناب عبدالمطلب وارد خیمه ابرهه شد که شترهاشو که اونها مصادره کرده بودن بگیره، ابرهه خبیث چشش افتاد به جناب عبدالمطلب، دید خیلی قیافه آدم حسابیه، گفت بفرمایید. اینو کنار خودش جا داد. جناب گفت بفرمایید حاجتتون چیه؟ گفت من سر شتر داشتم، این سربازه شما اینا رو گرفتن، اگه ممکنه اینا رو آزاد کنید. ابراهیم برگشت به عبدالمطلب گفت وارد شدی انقدر، حالا عبارت من، انقدر این قیافه و جذبه منو گرفت، اگه میگفتی به کعبه حمله نکن گوش میکردم، انقدر شما جذاب بودی. جناب عبدالمطلب یه جمله گفت خیلی کاربردیه، فرمود انا رب الابل وللبیت رب، من خدای شترهای خودمم، اون خونم برای خودش خدایی داره. اسلام خدا داره، انقلاب خدا داره، نظام خدا داره، تو وظیفتو انجام بده، اون خدا این وظیفه رو برای هر جای اسلام و نظام و انقلاب و امام زمان نیاز باشه به کار میبنده. مراقب باشیم تو این دام نیفتیم که ما چقدر زور داریم. شاید تک تک ما زورمون کم باشه، اما این زور کنار هم که قرار بگیره خیلی زیاد میشه و خدا بهش برکت میده. این وعده خداونده که حالا اگر یه وقتی فرصت شد شاید از جهت دیگری بهش اشاره کردم. خب امشب شب چهارم و رسم نوکرهای قدیمی ابا عبدالله که ما هر شب از خدا میخواییم ما رو در کنار اونها و با اونها مشهور بکنه انشالله، ما هم باشیم جزء نوکرهای ابا عبدالله. حالا نوکرهای انصار بنده صدقه سر شما تهسته، ولی عنوان ما در قیامت نوکر ابا عبدالله میشه، چون همه بزرگترهای ما گفتن راه اینه، بقیهش خیلی خبری نیستش. امشب نوکرها ابا عبدالله متوسل میشن به یکی از یاران. من فکر کردم که امشب از میان یاران حضرت به کی متوسل بشیم. بهش خودم نگاه کردم، احساس کردم که بریم در خونه جم، در خونه غلام سیاه. شما بزرگواران که الحمدلله همه مزینید و مفتخرید و الحمدلله تو این راه ثابت قدمی، من توسلم رو به جناب جون میکنم. انشالله که او، البته پوستش سیاه بود و قلبش سفید که ابا عبدالله اون دعاها رو در موردش کردن، ولی من دلم سیاهه، رومم سیاهه، دستم هم خالیه، نمیدونم. چون نوکرها ابا عبدالله مثل ابا عبدالله مهربونم و امشب ابا عبدالله بگیم آقا بالاخره یه مولا شاید چهار تا غلام سیاه هم داشته باشید، همه که سفید و خوشبو نمیشه، منو با عنوان اون سیاه بدبو بپذیر. این جان غلام جناب ابوذر بود. وقتی که جناب ابوذر تبعید شدند و از دنیا رفتن، این اومد در خدمت اهل بیت قرار گرفت و اول خدمت امام مجتبی علیه السلام بود، بعدم خدمت ابا عبدالله سلام الله علیه و همراهی کرد، اومد با ابا عبدالله کربلا. این غلام باهوش، غلام فهمیده. وقتی که جدی شد فضای جنگ، حضرت جون رو دیدن فرمودن یا جون انت فی اذن منی، جون شما از طرف من آزادی، اگه میخوای بری برو. فا انما تبعتنا طلبا للعافیه فلا تبتله به طریقتنا، تو با ما بودی که بالاخره زندگیت بگذره، راحت باشی، فلان، به خاطر ما خودتو گرفتار نکن و به مصیبت و گرفتاری ننداز. تا الان خدمت کردی، خدا انشالله خیرت بده، ولی کنار ما بودی که زندگی بکنی، الان ممکنه جانت به خطر بیفته. انسان بدون کی باید واسه و گول نخوره. عبارت مقتل اینه که ابا عبدالله اینو فرمودن یا نفرمودن، خودش انداخت رو پای ابا عبدالله. گفت پای ابا عبدالله رو میبوسید، جملهش این بود، گفتش که ابن رسول الله، آیا سزاوار است که من در دوران رفاه و راحتی سر سفره شما باشم و در شدت و ناراحتی در مقابل دشمن دست از شما بردارم؟ درسته؟ ما همشب به ابا عبدالله بگیم یا ابا عبدالله، ما خوشی و ناخوشی، دارا و ندار، کوچیک و بزرگ، ما مال شمایی، هرچی خود. چون بدن من بدبو و خاندان من ناشناخته و رنگ من سیاه هست، شما با بهشت برین بر من منت بگذارید تا بدنم خوشبو و رنگم سفید و حسب من به عزت و شرف نایلگرد. به خدا سوگند هرگز از شما جدا نخواهم. تا خون سیاه من با خون معطر شما آمیخته شود. امام چون وفا و صمیمیت و اصرار جون را دید، به وی اجازه داد تا به سوی میدان حرکت کند. رفت میدون و طبق معمول او را دوره کردند و به ناحق به شهادت رسوندن. ابا عبدالله در لحوف میگه که خودشون رو رسوندن بالا سر او. این عبارت هست که حضرت مثل باز شکاری خودشون میرسوند بالا سر شهدا که میشد و اونها در آغوش ابا عبدالله جان میدادن که مبادا دشمن در حالی که اونها در قید حیاتن سر از بدن اونها جدا رو حضرت اومدن بالا سر دعا کردن، اللهم بیز وجهه، خدایا روشون و طیب ریحه، او رو خوشبو کن،
و عرف بینه و بین اولی بین او اولیا خود آشنایی بده، این بره پیش آدم حسابی. من یه جمله عرض میکنم به جون با وفا، تو رفتی میدان، ابا عبدالله مثل همه یارانی که تونست بالا سرشون بیاد، بالا سر توی غلام سیاه هم اومد و سر تو رو به آغوش گرفت که اون لحظه آخر با دل خوش جان بدی. اما ساعتی نگذشت خود ابا عبدالله کی سر ابا عبدالله رو به آغوش گرفت.
الله 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 ال